حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. از لحظاتی که این خبر منتشر شد، گزارش مبسوط و مفصل خبرگزاری رویترز منتشر شد درباره آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه، واکنش‌های وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داره همچنان منتشر میشه و ما هم داریم مدام تلاش می‌کنیم که ابعاد جدیدی از این گزارش رو به تدریج در جاهای مختلف از جمله اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فیسبوک رادیو فردا منتشر کنیم. اما چند نمونه از این واکنش ها رو و توییت هایی که کاربران مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن من اینجا آماده کردم که میخونم. کاربری به نام محسن نوشته که جنایت علیه بشریت. او گفته که آماری که اکنون منتشر شده است توی خبرگزاری رویترز آمار واقعی مجاهدین رو حالا تایید میکنه. این اشاره داره به آماری که چندی پیش سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده بود که گفته بود که حدود 1500 تن کشته شدن، هماهنگ هست، یعنی در واقع همون آماری هستش که امروز خبرگزاری رویترز هم تایید کرده به نقل از 4 منبع در از مقام‌های داخل جمهوری اسلامی. و این کاربر ادامه داده که امروز دوشنبه 2 دی ماه 98 درباره آمار شهیدان قیام که به دستور خامنه‌ای ولی فقیه کشته شدند نوشته است که در کمتر از 2 هفته از نارامی‌ها که در 15 نوامبر 24 آبان شروع شد حدود 1500 نفر کشته شدند. کاربر دیگری نوشته است که احمد نوشته است که امروز 2 خبر همزمان منتشر شدند. رویترز نوشته با دستور مستقیم خامنه‌ای 1500 نفر در آبان خونی 98 کشته شدند و رحیم صفوی از فرماندهان سپاه گفته است که هر مقامی که با خامنه‌ای همراهی نکرد دوچار سوء عاقبت شد. برای درک بیرحمی و سبوعیت کسی که او جلاد و قصابی به نام سید علی خامنه‌ای توصیف کرده همین 2 خبر کافی است. کاربر دیگری به نام سامان نوشته است ترس و جنایت نسبت مستقیمی با هم دارند. آنطور که اطرافیان خامنه‌ای گفتند به نظر می‌رسد او شبها بیخواب است. اعتراض‌ها و آتش زدن عکسش خشمگینش کرده. ناآرام است. حضور مردم در خیابان روح و جانش را زجر می‌دهد، می‌ترساندش. فرمان قتل 1500 انسان بی‌گناه را در چنین بستری می‌توان فهمید. کاربر دیگری نوشته است به گزارش رویترز دقت کرده اید. خامنه‌ای در قیام آبان ماه گفته جمهوری اسلامی در خطره و به هر قیمتی شده باید حفظش کنید. این به هر قیمتی یعنی قتل عام کنید، زن و کودک مهم نیست، فقط بکشید که من 4 روز بیشتر حکومت کنم. رهبر خودخوانده مسلمین جهان همچین انسانی است، همچین کسی است که واسه موندن در قدرت دست به هر جنایتی میزنه. و کاربر دیگری هم به این نکته اشاره کرده که یک نکته جالب گزارش اخیر رویترز این است که خامنه ای از دیدن به آتش کشیدن تصاویر خودش و خمینی به شدت نگران و عصبانی شده بود. اشاره داره به بخشی از گزارش شاهین که در اون نوشته شده که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آتش زدن عکس‌هایش و تخریب آنچه که در گزارش رویترز مجسمه آیت الله خمینی نوشته شده که احتمالاً اشاره‌ای است به مجسمه انگشتر یا همون مهر آیت الله خمینی در شهریار که به دست معترضین آتش زده شد. در این گزارش آمده است که آیت الله خامنه‌ای از این رویداد عصبانی بوده. و در بخش دیگری هم از به نقل از اون نوشته شده که صدایش رو بلند کرده و گفته که نظام جمهوری اسلامی در خطره و هر طور شده این اعتراض ها رو پایان دهید. کاربر دیگری به نام ایوار، اگر درست اسمش رو بخونم، نوشته است که جنگ ایران و عراق 2888 روز طول کشید. بنیاد شهید تعداد جانباختگان را 196 هزار نفر اعلام کرده، یعنی حدوداً روزی 68 کشته در جریان جنگ داشته ایم. رویترز امروز به نقل از مقامات رژیم اعلام کرده تنها در 3 روز، یعنی از 24 تا 27 آبان، 1500 معترض به قتل رسیدند که این کاربر نوشته این یعنی رأفت اسلامی. و کاربر دیگری هم سوال کرده که مگر میشه آدم 80 ساله تا این حد دلبسته حکومت باشه؟ اشاره داره به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. و در نهایت کاربری نوشته است که این شعر رو نوشته که ای صاحب فتوا ز تو بیدارتریم، با این همه مستی ز تو هوشیارتریم، تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خون خوارتریم. و همونطور که گفتم این توییت ها و پیام ها و واکنش های اینترنتی ادامه داره. چند تا هشتگ من دیدم ایجاد شده، شاهین، هشتگ آبان ماه، هشتگ پنجم دی، هشتگ خامنه ای جنایتکار و چند هشتگ دیگر، همچه هشتگ رویترز. اینها رو دارن کاربران استفاده می کنند برای اینکه درباره گزارش مفصلی که امروز از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده نظراتشون رو ارائه بدن. میخواستم از همین جا با اجازه تو از شنوندگان عزیز خواهش کنم که اگر در این باره نظری دارن پیامشون رو حتما به صورت صوتی برای ما به شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام بفرستند. شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام.
بله، ممنونم از همکارم هومن عسگری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
برهان منصورنیا یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر ایرانه. دانشجوی دکتره دامپزشکی که روز 25 آبان ماه در کرمانشاه از سوی نیروهای یگان ویژه مورد اصابت گلوله جنگی قرار میگیره. با این حال تا 34 ساعت با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، در حالی که بیمارستانهای شهر جسم خونین اونو حتی برای مداوای اولیه نمیپذیرفتن. اینها و جزئیات بیشتر این مرگ رو در گفتگوی مهرداد قاسمفر با شهرزاد بشنوید. شهرزاد آنگونه که به رادیو فردا میگوید در دانشگاه ارومیه با برهان منصورنیا آشنا میشه و 5 سال تا روز کشته شدنش در کنار او باقی میمونه. هشدار میدم که جزئیات این گفتگو ممکنه برای کسانی دلخراش باشه. شهرزاد ابتدا در پاسخ به این پرسش مهرداد قاسمفر که ماجرای برهان منصورنیا و روز واقعی کشته شدنش از کجا آغاز شد اینطور میگه.
برهان این اواخر خدمت سربازی رو داشت و شهر کرمانشاه میگذروند، در واقع نیروی انتظامی، و 24 ساعت سر پست بود و 24 ساعت خونه. و روز واقعی که همون روز 25 هستش، ساعت 8 صبح از سر پست برگشته بودن و خونه بودن. و اون روز تقریبا تا جایی که من باشون در ارتباط بودم و خبر داشتم تا ساعت 3 و 4 استراحت کردن و همون بازه به من خبر دادن که قرار برن بیرون و به برادرشون که تو محله دولت آباد سکونت داشتن از خونه برادرشون میان بیرون و به این بهونه که میرن آرایشگاه و به یکی از دوستاشون سر بزنن. ولی خب طبق چیزی که به من گفتن ساعت هلوش 4 از خونه میزنن بیرون به این خاطر که ببینن وضعیت چطوره و در واقع به جمعیت و مردم بپیوندن.
خب اون روز روزی بود که شهر شلوغ بود و دولت آباد موقعیت شلوغی داشت، جمعیت زیادی اونجا بودند. برهان به جمعیت میپیونده توی اعتراضات؟
بله، همون تایم ایشون که میرن بیرون تقریبا هلوش ساعت 5:30 تا 6 این اتفاق میفته و تو پیاده روی در واقع بلوار هسته دولت آباد که یک محله ای هست داخل کرمانشاه داشتن میرفتن و یک خوب میبینن که جمعیت زیادی دارن میان به سمتش و بعد نگاه میکنه میبینه که پلیس های نیروی انتظامی و یگان ویژه به صورت گازنبوری دارن مردم رو هدایت میکنن به یک سمت و میترسه و تو اون جمعیت در واقع گیر میکنه و همون بازه اون ساعتی که عرض کردم خدمتتون بوده که از سمت پلیس‌های یگان ویژه که یک طرف جریان بودن تیر میخوره اون ساعت.
خب گلوله خوردن به ایشون، اصابت گلوله به ایشون چطور بوده؟ آیا شاهدان عینی چی میگن؟
حالا همون موقعی که تیر میخوره بهش میفته و تیر در واقع به کمر ایشون اصابت میکنه و در واقع رودشون رو سوراخ میکنه، از طرف دیگه بیرون میاد و یک شخصی اون لحظه ایشون رو به داخل حیات خودشون میبره و در واقع از برهان میخواد که به هوش که بوده برهان ازش میخواد که بتونه خبر بده به خانوادش و یک شماره ای رو بگیره و به برادرشون خبر میدن و برادرشون هم تقریبا نمیدونم چیزی که من خبر دارم یه ربع نیم ساعت دیگه با آمبولانس میرسن که ایشون رو منتقل کنن به بیمارستان.
یعنی برهان هوش داشته و میتونسته صحبت بکنه به رغم زخم آسیب شهیدی که داشته.
بله دقیقا اون تایم ایشون به هوش بوده و بعد اون اتفاق که حالا برادرشون هم میرسن میبرنشون، در واقع مال بیمارستان فارابی بوده آمبولانس، میبرنشون منتقلشون میکنن به بیمارستان فارابی و بیمارستان فارابی از پذیرششون جلوگیری میکنه، پذیرششون نمیکنه.
یعنی بدن زخمی و خونین بیمار رو نمیپذیره بیمارستان؟
بله متاسفانه با بیرحمی تمام، با خونریزی داخلی، با این شرایط خیلی بد نمیپذیرتشون و تا آمبولانس بعدی برسه تا هلوش ساعت 8 شب، یعنی ایشون که مثلا 5:30 تا 6 تیر میخوره، نزدیک 2 ساعت ایشون منتظر پذیرش بوده، یعنی با خونریزی خیلی زیاد و وضعیت وخیمی ایشون منتظر این بوده که یک بیمارستانی پذیرشش کنه و جونش رو نجات بده.
کارهای اولیه روی ایشون انجام شده بوده زمانی که منتظر پذیرش بوده یا اینکه کارهای اورژانسی روشون انجام شده بوده؟
نه متاسفانه پذیرششون نمی‌کردن.
خب بیمارستان چرا اعلام می‌کنه که نمی‌پذیریم چون این بیماری رو در وضعیت بسیار خطرناکی رو؟
متاسفانه هیچ دلیل منطقی نداشتن برای این جریان، نمی‌دونم از سر ترس بوده یا هر چی، خلاصه نمی‌پذیرنشون.
به کجا منتقل می‌کنن بعد از اون؟
بعد اون تایم 2 ساعت که تموم میشه، 2 ساعت که میگذره یک آمبولانس دیگه بیمارستان طالقانی میرسه و ایشون رو با اونجا منتقل میکنن و باز همون بیمارستان تو این جریان کوتاهی میکنه و نمیخواسته این جریان رو بپذیره که برهان رو اونجا منتقل کنند و با اصرار و دعوا و جر و بحث خانواده و دوستانش بوده که ایشون رو هر جور شده میپذیرن.
بعد در بیمارستان طالقانی که ایشونو پذیرش میکنن چه مراحلی طی میشه؟
بعد اینکه پذیرششون میکنن 1.5 ساعت 20 دقیقه بعد اون جریان ایشونو به اتاق عمل منتقل میکنن و عمل ایشون هم بازه خیلی زیادی طول میکشه، تا 2 شب طول میکشه و بعد اون که بیرون میاد از اتاق عمل، حالا اون بازه‌ای که تو اتاق عمل بوده طبق چیزهایی که من از دوستان صمیمی خودمون شنیدم وضعیت خانوادش به شدت وخیم بوده و تو اون بازه 8 نفر 8 جنازه رو از اتاق عمل میارن بیرون و اینا هر بار تا بیشترن که این جنازه برهان نبوده و برهان سالمه یا خیلی میمیرن و زنده میشن و خیلی شرایط بدی داشتن. و اینکه بعد از اون بازه که ساعت 2 که میارنش بیرون، به طرز عجیبی به جای اینکه به ICU و مراقبت ویژه انتقالش بدن میبرنش تو بخش، تو بخش بودن تا اینکه بعد از 2 روز فوت میکنن. ایشون رو به مدت تقریبا 8 ساعت تو راه رو رها کرده بودن اصلا تا اینکه تختی پیدا بشه و ایشون رو حتی به بخش منتقل کنن. بعد از این جریانی که ایشون مدت رو تو بخش جراحی بیمارستان تحت مراقبت بودن، تو این بازه میگذره تا روز دوشنبه، در واقع 27 آبان که تقریبا ساعت 3 عصر بوده که میبینن که وضعیتش خیلی داره بد میشه، وضعیت وخیم میشه و برهان نمیتونه دست و پاشو تکون بده، بدنش سرد میشه و اینا خانوادش به شدت نگران میشن که چه اتفاقی داره میفته و تو اون بازه تماس میگیرن. حالا یک دکتر عمومی میاد بالا سرش و وضعیت رو جوری در واقع بیان میکنه که نیاز داره این بیمار به مراقبت ویژه و خونریزی داخلی کرده و اون بازه های آخر دکترش میاد بالا سرش تقریبا ساعت 7:30 اینا میاد بالا سرش و اون موقع میگه که خب این بیمار باید بره داخل ICU و مراقبت ویژه. اون شب دیگه 1-2 ساعت برهان تو کما بوده و ساعت تقریبا 9 شب جونش رو از دست میده.
یعنی چیزی در حدود 30 ساعت با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کرده برهان؟
بله دقیقا تقریبا 34 ساعت این اتفاق افتاد.
و نهایتا آیا جنازه رو تحویل دادن به خانواده و با چه فرایندی؟
همون شب که این اتفاق می‌افته، برای اینکه بتونن جنازه رو تحویل بگیرن، خب بعد پزشکی قانونی این دستور رو میداده که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن و به زادگاهشون مریوان منتقل کنن، ولی خب متاسفانه به طرز عجیبی بیمارستان هم اون شب این کارو نمیکنه و از دادن جنازه و از دادن جسدش خودداری میکنه. و بعد اون با توجه به اینکه از خانواده و اقوامش از شهرهای مختلف از جمله مریوان، سنندج، دهگلان، سقز، کرمانشاه و شهرهای مختلف اومده بودن جلوی در بیمارستان، یه جورایی داشته یک اعتراضات یک بزرگی داشته رخ میداده و گویا حالا ترسیدن از این جریان. و روز بعدش یعنی روز سه‌شنبه جنازه رو بهشون تحویل میدن که ببرن پزشک قانونی. و بعد اون هم که جنازه به پزشک قانونی منتقل میشه به طرز بسیار بی‌رحمانه ای کالبد شکافی انجام میشه روشون. و با اینکه بران در واقع از ناحیه شکم آسیب دیده بوده، کبدش، رودش آسیب دیده بوده، ولی اینها سرش، گوشش و گردنش، حتی دماغش رو شکسته بودن. یعنی یک بی‌حرمتی خیلی بدی به اون جسد کردن. و بعد اون تقریبا ساعت 9 شب بوده که جنازه رو تحویلشون میدن. و حالا قبلش هم خانوادهشون به شدت تحت فشار بودن، تعهد کتبی گرفتن ازشون که حرفی نزنن و در واقع ساکت بمونن.
خیلی کوتاه اگر درباره خود برهان بگی، درباره روحیه‌اش، اخلاقش، رفتارش و اینکه چه جور شخصی بود در دوران کوتاه حیاتش.
طبق این چند سالی که من برهان رو میشناختم، در واقع تو دانشگاه عمومیه با هم آشنا شدیم، طبق شناختی که من ازش داشتم آدمی بود به شدت دغدغه‌مند، آدمی بود که دغدغه جامعه داشت، دغدغه انسانیت داشت، دغدغه محیط زیست داشت، آدمی بود که اهل مطالعه بود، دانشجوی در واقع فارغ التحصیل دکترای دامپزشکی بود و همیشه میگفتش که من تموم بکنم بکنم درسم رو میخوام برم مریوان یک کلینیک بزنم، حالا به خاطر در واقع هزینه امرار و معاشش این کار رو بکنه. و میخواست در کنارش کنکور انسانی بده و به چیزی که علاقه داشت، به چیزی که دغدغش بود بپردازه، یعنی روانشناسی بخونه یا جامعه شناسی.
گفتگویی بود با شهرزاد، یکی از نزدیکان برهان منصورنیا، از کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدرسه تحصن کردند. همزمان هم تجمعی از سوی شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس برگزار شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار این تحصن و تجمع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و به این موضوع بپردازیم. روز به اول از تحصن معلم ها شروع کنیم. چه اخبار دیگه‌ای در مورد این تحصن وجود داره و دلیلش چی بوده؟
سلام کسرای عزیز و شنوندگان گرامی. خب معلمان بر اساس فراخوانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روزهای قبل منتشر کرده بود، این تحصن را انجام دادن. قرار بود تحصن در زنگ دوم انجام بشه و از رفتن به سر کلاس برای یک ساعت خودداری کنن و گفته بودن که ما نمیخوایم، یعنی شورا گفته بود که ما نمیخوایم معلمان آسیبی برسونن به درس و آموزش دانش آموزان. اما خب چیزی که تا حالا بر اساس گزارش تشکل‌های صنفی، بر اساس تصاویر و یا گزارش‌هایی که فرستادن اومده، در چند استان این تجمع‌ها، تحصن‌ها بوده. یکی در فارس بوده از قرار معلوم، یکی در کردستان بوده و خراسان رضوی و همینطور بوشهر. البته خبرگزاری ایلنا خبر داده که معلمان سراسر کشور دست از در حقیقت اقدام به تحصن کرده. این را خب در نظر بگیریم که مدارسی از جمله در استان تهران یا چندین شهر بزرگ ایران به
علت آلودگی هوا تعطیل بودن، ولی خب خبرگزاری اینا این گزارش رو داده. بحث در حقیقت اعتراض داشتن به یک موضوع خاص، این که میگن که 15% که به عنوان اضافه حقوق افزایش حقوق در سال آینده در نظر گرفته شده نسبت به رشد تورم ناکافیه. خب همین دیروز مرکز آمار اعلام شد که نرخ تورم 40% بوده. خب در نظر بگیر که بخواد اگه نرخ تورم 40% رو با 15% حقوق باز هم اون شکافی که وجود داره بین درآمد و هزینه افزایش پیدا خواهد کرد.
خب معلم‌ها و تشکل‌های صنفیشون چه خواسته‌هایی دارن؟
از جمله خواسته‌هایی که معلمان دارند اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری. این داستان برای یک دهه است که ادامه داره، یعنی این خواسته و هنوزم به طور کامل این قانون اجرا نشده برای معلمان. و همینطور افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم، تجمیع بیمه‌ها به یک بیمه حمایتگر و کارآمد بدون سقف هزینه است. البته با آقای ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا صحبت کردم و آقای رحمانی در مورد خواسته های معلمان به ما گفته.
معلمان در بسیار نقاط ایران تحسن کردن و مطالباتشون رو بار دیگر برای چندمین بار تکرار کردن. یکی از مهمترین خواسته هایی که معلمان توی اعتراض امروز داشتن این بود که افزایش 15% حقوق هاست که معلمان پیشنهاد دادن که این افزایش در مقایسه با 40% نرخ تورم که پیش بینی شده شاید بیشتر هم باشه، بسیار بسیار پایین هستش. به بودجه لایحه بودجه اعتراض کردن که 20,000 میلیارد تومان کسری داره در مقایسه با سالهای قبل و همچنین امسال. در مقایسه فقدان بیمه های کارآمد مطرح کردن، عدم اجرای کامل رتبه‌بندی رو مطرح کردن و گرانی ناشی از گران شدن بنزین که پیش بینی میشد تا چند روی سطح معیشت معلمان تاثیر خواهد گذاشت. و همچنین معلمان امروز از مطالبات کلیه مطالبات بازنشستگان کشوری دفاع کردند و در تهران البرز همراه با آنها به سودیلی بازنشستگان مدارس همراه با آنها در جلوی مدرسه تحسن کردند. اون نکات خواسته های دیگه هم که قبلا مطرح شده کماکان به جاست در مورد خودسازی مدارس، آزادی معلمان در بند و مدارس با سندرهای بین‌المللی، تجهیز تجمع و تشکل و آزادی بیان و همچنین آموزش رایگان برای تمام دانش آموزان. این خواسته هایی بوده که قبلا هم مطرح شده و کماکان بی‌پاسخ مانده.
خب این رو هم اشاره بکنم که تحسن معلمان یا اعتراضات صنفی معلمان در سالهای گذشته هم بوده، یعنی دست کم یک دهه است که معلمان و تشکلهای اونا دارن تلاش میکنن برای بهبود وضعیت معیشتیشون. و در این حال یکی از خواسته هایی که معلمان دارند که اشاره هم تو خبرها هم شد این بودش که بودجه کافی برای آموزش برای دانش آموزان در نظر گرفته بشه، چون تشکلهای معلمان و معلمان مخالفند با خصوصی شدن یا پولی شدن مدارس و از این موضوع به شدت انتقاد میکنن. در جریان این تحسن ها و اقدامات صنفی هم این هم اشاره بکنم که به خاطر اون الان شماری از فعالان صنفی معلمان در زندان هستن به اعتماد امنیتی.
همونطور که اشاره کردم و در اخبار هم گفته شد شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردن. خواسته های اونا چی بوده؟
خب خواسته ها از جمله مطالبی که مثلا پلاکارت هایی که دستشون گرفته بودن، غیر از اون که خواستار افزایش وضعیت بهبود وضعیت معیشتیشون یا بحث بیمه ها شده بودند یا اینکه خواستار آزادی فعالان صنفی زندانی شده بودند، از جمله پلاکارت ها مثلا نوشته شده بود که درمان پایدار، حقوق و درمان پایدار مطابق آیین‌نامه مصوب فولاد، چون بازنشستگان فولاد هم از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. یا یکی دیگر از بازنشستگان فولاد نوشته بوده به نام دولتی بودن استخدام شدم، به نام دولتی بودن سهم بازنشستگی دادم، سالهاست با نام صندوق و شرکت خصوصی آواره خیابانم کردند. خب و در این حال ایلنا هم یه اشاره کرده، گفته که بازنشستگان اعتراض داشتن که مطالبات و خواسته هاشون در لایحه بودجه سال آینده برآورده نشده و نمایندگان مجلس رو ازشون خواستن با اعمال تغییرات در این لایحه حقوق و خواسته های بازنشستگان بازنشستگان رو برآورده بکنن. انتقاد اصلی بازنشستگان به بودجه 6000 میلیارد تومانی همسانسازی و افزایش 15% حقوق و مستمری در لایحه بودجه است که میگن که این اصلا قابلیت اجرایی نداره این بودجه و در شرایطی که تورم بالای 40% افزایش 15% هم نمیتونه معیشت بازنشستگان رو از بحران نجات بده.
بله، ممنونم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان خبرهای مربوط به تجمع و تحسن فرهنگیان و بازنشستگان قرار داد. خب الان به موضوع دیگرمون بپردازیم. همونطور که احتمالاً شنیدید در خبرها، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که موشک‌های اسرائیلی مواضع نیروهای ایرانی و سوری رو هدف قرار دادن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و نظرش رو در این زمینه جویا شدم.
بعضی ها هستن در ارتش اسرائیل که یک سیاست جدید اتخاذ کردن، به خصوص وزیر جدید دفاع اسرائیل که خیلی هم با آقای نتانیاهو نزدیک هست. ایشون اصلا در یک سخنرانی که هفته قبل انجام داد یک استراتژی مطرح کرد که ما بایستی تمام نیروهای ایرانی رو در همه مناطقی که تشخیص میدیم منافع اسرائیل رو مورد خطر قرار میده بهش حمله کنیم، از جمله از عراق و سوریه نامبر. من فکر میکنم که ادامه این حملات با این که ایران تقریبا اعلام کرده که قصد تلافی نداره، نشانه اینه که گویا در ارتش اسرائیل کسانی هستن که میخوان حملاتشون رو به ایران افشایش بدن. و حملات شب گذشته هم تقریبا تاکید شده، ظاهرا 4 تا راکت از سمت اسرائیل شلیک شده، از آسمان لبنان عبور کرده و سامانه دفاعی سوریه هم مدعی است که دست کم 1 راکت رو رهگیری کرده. و تنها 1 خبرگزاری هم گزارش داده، خبرگزاری الحدث هست، که گویا فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران آقای امیر علی حاجی‌زاده هم در اینجا کشته شده، ولی این خبر از جانب هیچ کسی تایید نشده. باشگاه خبرگزاری جوانان یا خبرنگاران وابسته به صدا و سیما ایران هم این خبر رو تکذیب کرده، ولی ظاهرا همین که اصولا یکی از خبرگزاری‌های ایران این مسئله رو تکذیب میکنه، لااقل وجود آقای حاجی‌زاده در سوریه کم یا بیش مورد تایید قرار میگیره.
به این نکته اشاره کردین، همین حضور احتمالی فرمانده هوافضای سپاه در سوریه، آیا اصولا اسرائیل ممکنه از این حملات هدف خاصی رو دنبال کنه، افراد خاصی رو بخواد از بین ببره که دست به این حملات میزنه؟
بعید نیست که اگر تصمیم داشته باشه به نیروهای ایرانی در سوریه حمله بکنه که مسئول فرستادن پهپادها یا راکت‌ها به طرف مرز اسرائیل هستند، طبیعی است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران یکی از اهداف اسرائیل میتونه باشه، به خصوص این 2 جایی که مورد حمله قرار داده، یعنی پایگاه تیفور در نزدیکی دمشق و پایگاهی که نزدیک زینبیه هست. این 2 تا اختصاص داره به استقرار راکت‌ها و موشک‌ها و کارهای هوافضایی، و به همین دلیل حمله اسرائیلی‌ها به این مناطق بیشتر هست، یعنی نیروهای زمینی در اینجا کمتر هستند، در اینجا نیروهای هوایی سپاه قدس ایران هستند.
آیا ممکنه وقایع داخلی ایران، همین ناآرامی‌هایی که در آبان ماه شاهدش بودیم، باعث شده باشه که اسرائیل به تشدید حملاتش علیه نیروهای ایرانی در سوریه پرداخته باشه؟
گمان زنی مشکله، ولی بعضی از روزنامه‌های اسرائیل به خصوص جروزالم پست و روزنامه‌های نزدیک به آقای نتانیاهو در هفته‌های پس از تظاهرات در ایران نوشتند حالا که رژیم ایران در یک موضع ضعفی قرار داره، ما هم باید به حملاتمون اضافه کنیم، حملاتمون رو تشدید بکنیم، چون وقت خوبی است که ما رژیم رو در این تنگنا بهش حمله بکنیم. این که حالا فرماندهان اسرائیل از این گفته‌ها هم تبعیت بکنن نمیدونیم، ولی این نظریه در بین بعضی از تحلیلگران اسرائیل وجود داره که حالا که رژیم ایران در یه موقعیت ضعیفی قرار داره، ما هم باید از این موقعیت ضعیف استفاده کنیم.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5 6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این دوشنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.